بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. قبل از اینکه سوره چهارم رو خدمتون بیان کنیم، یک نکته راجع به سوره دوم و سوم خدمتون بگیم که تأمل بفرمایید. در بحث سورت دوم و سوم جناب حضرت آخون فرمودن استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین سابق نداریم. چرا یقین سابق نداریم؟ چون احد الحادثین به مفاد لیسه ناقصه اثر شرعی داره. احد الحادثین به مفاد لیسه ناقصه یعنی چی؟ یعنی اون احد متصف به چیزیست. اون احد متصف به چیزیست که اون چیز یا وجودیست یا عدمی، مهم نیست که این اتصافش به عدم باشه یا اتصافش به بفرمایید وجود باشه. حالا احدی که متصف به چیزیه حالت سابقه نداره، چه متصف به وجود چه متصف به عدم، هیچ وقت حالت سابقه نداره. اگر از عدم ازلی هم استفاده کنیم، عدم ازلی نهایت زوری که داره برای ما عدم اتصاف درست میکنه، نه اتصاف به عدم یا به وجود. نهایت چیزی که برای ما عدم ازلی درست میکنه عدم اتصاف است، نه اتصاف به چیزی، اتصاف به عدم یا وجود. ما به دنبال احدی هستیم که متصف به چیزی است و این احد حالت سابقه با این اتصاف نداره. اگر احد به تنهایی بود، عدم ازلی قشنگ کمکمون میکرد. چرا؟ چون این احد در زمان گذشته قطعا نبود. اما آیا می توانیم از عدم ازلی که عدم اتصاف رو ثابت میکنه بگیم که اینجا اتصاف به عدم داشته یا اتصاف به وجود داشته؟ اینو نمیتونیم ثابت کنیم. لذا چون یقین سابق نیست، به تعبیر جناب آخوند ما اینجا استصحاب نداریم. این گذشت. حالا بریم سورت چهارم. سورت چهارم مشکل عدم این مشکل دو و سه نداره. چرا؟ چون مفاد لیسه تامه است. دقت کردید؟ یعنی چی؟ دقت بفرمایید. سورت چهارم اینه، یکی از اون دو حادث در زمان وجود حادث دیگه به مفاد لیسه تامه اثر داره. حالا تو مثال مشخص میشه چی شد؟ احد الحادثین در زمان وجود حادث دیگه به مفاد لیسه تامه. به مفاد لیسه تامه، البته ما توی نحو لیسه تامه نداریم، ما اینو حالا همینطوری میگیم، والا ما کانه تامه داریم، لیسه تامه استعمال نمیشه توی نحو و ادبیات. حالا عدم یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، اون احد عدمش، لیسه تامه یعنی این، اون احد عدمش در زمان حادث دیگه اثر شرعی داره. مثال بزنیم، مثال خیلی واضحی که قبلا هم براتون زدم. ما یه موت پدر داریم، یه موت پسر داریم، قطعا هم محقق شدن، یعنی هم پدر مرده هم پسر مرده. دقت کردید؟ پس ما یه پدر داریم که مرده، یه پسر داریم که مرده. حالا اثر شرعی چیه؟ ارث بردنه. اما این ارث بردن، حالا میریم سراغ موت پدر، به مفاد لیسه تامه یعنی عدم موت پدر، در زمان موت پسر اثر شرعیش میشه چی؟ ارث بردن پدر از پسر. دوباره مثال بزن، دوباره تکرار میکنم. ببینید موت پدر محقق شده، موت پسر محقق شده، اما کدومش اول مقدم شده دوم مقدم شده نمیدونیم. کدومش اثر داره؟ پسر پول داره، اگر بمیره پدره ارث میبره، درسته؟ اما پدره بمیره به پسره هیچی نیست، چون چیزی نداره، نهایتا یه سری بدهی داره. بنده خدایی داشت میرفت دفترچه قسط بانکی پیدا کرد، تا آخرم پرداختش کرد الحمدلله. دقت کردید؟ یا یه پوست موزی دید گفت باز باید لیز بخورم، رفت لیز خورد. خب مجبور نیستی برو اوورتر. حالا اینم دفترچه قسط پیدا کردی، خب نده. حالا این پدر بمیره دفترچه قسط میذاره، اما پسر بمیره ارث میذاره. چه ارثی؟ حالا اینجاها پس اگر موت پسر مقدم بشه، اما ما الان نمیخوایم با اون بحث تقدم و تأخر اون حالت های اینطوری میخوایم بگیم، یکی از این دو حادث موت پدر عدمش در حین اون حادث دیگه اثر شرعی داره. یعنی اینطوری میشه، یعنی اگر پدر در زمان مرگ پسر نمرده باشه اثر شرعی که ارث بردن از پسرشه محقق میشه. پس اینطوری میشه، عدم موت پدر حین موت پسر اثر شرعی دارد که ارث بردن پدر از پسره. اتفاقا عدم موت پدر اینجاها چون عدم اتصافی نیست، بلکه عدم، بگید، ازلی میتونیم براش تصور کنیم، اینجا مشکلی در یقین سابق نداریم. تو صورت چهارم گرفتید چی شد؟ توی صورت چهارم ما مشکلی برای این عدم نداریم برای یقین سابقش. چرا؟ چون اتصافی نیست. دقت کردید؟ چون ناقصه نیست، به مفاد لیسه ناقصه نیست، بلکه به مفاد لیسه تامه است. لیسه تامه شد یعنی صرف بودن و نبودن دیگه، اینجا میشه نبودن. کانه تامه بودن، این میشه نبودن. پس عدم ازلی اینجا کمک میکنه. چطور؟ آقا گوش بده، روز ما با سه زمان باید درست کنیم که این تصویر بشه. یک، یه یقین درست کنیم، یه شک درست کنیم، یه یقین دیگه درست بکنیم. خب روز چهارشنبه قطعاً موت پدر و موت پسر اتفاق نیفتاده، یعنی هر دو زندن، پدر داره گل میگه، پسر داره گل میشنوه. روز چهارشنبه. روز پنجشنبه یکیشون قطعاً میمیره، یعنی یکی از این دو حادث محقق میشه. کدومش نمیدونیم، نمیدونیم پدر مرده یا پسر مرده، نمیدونیم. روز جمعه یقین داریم دیگه دوتاشون مردن، چون اون یکی هم مرد. پس چهارشنبه یقین داریم هیچ کدومشون نمردن، جمعه یقین داریم دوتاشون مردن، پنجشنبه احتمال میدیم پدره مرده یا پسره. پس ممکنه پنجشنبه پدره مرده جمعه پسره، ممکنه پنجشنبه پسره مرده جمعه پدره. گرفتید؟ خب حالا اینجاها ما عدم ازلی داریم یا نداریم؟ بله. کدومش تأثیر داره؟ گفتیم پسره پولدار، پدره بی پول، پس این ارث میتونه بذاره، اون نمیتونه. حالا وقتی میگیم بی پول یعنی بی هیچ ترکه ای، حالا نگید نه پول ندارم و خونه داره، نه منظورم هیچ ترکه ای نداره که ما ترک نداره. خب حالا اگه اینطوری شد اثر تو کدومه؟ اثر تو عدم موت پدر حین موت پسر. خب اینجاها داریم دیگه، عدم موت پدر میگه روز چهارشنبه نبود؟ روز چهارشنبه یقین داریم که عدم موت پدر بوده که تأثیر داره. آقا اگر عدم موت پسر هم تأثیر داشت، اینها تعارض و تساقط میکردن، اون از یه باب دیگه. ما الان برای همین گفتیم فقط عدم موت پدر تأثیر داره که باب تعارض ببندیم، آقا اشتباه نشه. حالا دوباره میریم، روز چهارشنبه قطعاً موت پدر نبوده، عدم موت پدر، یعنی پدر زنده است. روز جمعه هم قطعاً دوتاشون مردن، یعنی موت پدر، موت پسر محقق شده. نمیدونیم پنجشنبه پدره مرده یا پسره مرده. ما میگیم اون عدم رو میاییم انسحابش میکنیم، میکشونیمش تا حین موت پسر. میگیم تا حین موت پسر قطعا پدر نمرده، با این یقینی که داشتیم. ارکان تمام، یقین سابق، شک لاحق. یقین سابق رو چیکار میکنیم؟ بگید. استمرار میدیم، انسحابش میکنیم، میکشونیمش و میگیم عدم موت پدر حین موت پسر استصحاب میشه. پس ارث میدیم به کی؟ پدره. وقتی ارث میدیم به پدره، نگید خب بچه تأثیری داره، اون روز براتون گفتم دیگه. چش برادرها هم دیگه ارث میبرن، برادرای اون پسره که مرده و الی آخر. تموم شد این مسئله، حل شد. حالا آقا سید گوش بده، این جه ها جناب آخوند میفرماید بله من قبول دارم که اینجا یقین سابق که همون عدم موت پدر هست در روز چهارشنبه قابل انسحاب و کشیدن هست تا روز پنجشنبه. چرا نگفتم جمعه؟ چون جمعه قطعا نقض یقین به یقین میشه دیگه. چهارشنبه نمرده، جمعه مرده، یقین یقین. اما وسطش که پنجشنبه است شک داریم. وقتی که شک داریم ارکان استصحاب تمامه، یقین سابق، شک لاحق. مانعی هم نیست که اون استصحاب عدم موت پسر حین موت پدر باشه، چون گفتیم اثری نداره، اون رفته کنار. تعارض و تساقطی هم نیست، پس این بدون هیچ معارضی جاری میشه. اینجا جناب حضرت آخوند میفرماید درست ارکان یقی، ارکان استصحاب تام است، لکن یه اشکال دیگه‌ای هست که تا الان کسی براتون نگفته، من الان براتون میگم عشق کنید. این جمله دیگه جدیده، دقت کنید. این اشکال رو جناب آخوند میفرماید. وقتی که جناب آخوند این رو میفرماید، طبق این نظر خودشون میگه این استصحاب جاری نمیشه. این جمله چیست؟ این جمله اینه، ایشون میفرماید یکی دیگه از شرایط استصحاب رو که ممکنه کسی براتون نگفته الان من برای شما میگم اینه که باید زمان یقین با زمان شک چی باشه؟ اتصال داشته باشه. چی شد؟ زمان یقین با زمان شک چی داشته باشه؟ اتصال داشته باشه. من تو پرانتز یه چیز میگم، خود شما تو حواشی دنبالش بگردید. دقیقش اینه، زمان متیقن و زمان مشکوک باید متصل باشه. پرانتز رو ببندید، این یه جمله است، فکر کنید سر جز درس نیست، فقط بدونید. اما ایشون میگن زمان یقین و زمان شک، اما دقیقش به نظر میرسه زمان متیقن و زمان مشکوک. این رو حالا تو حواشی میتونید پیدا بکنید. برگردیم به متن، برگردیم به درس. بله،
ما توی همون یقین سابق هم فرض متیقن دیگه،
دقیقش اینه. حالا نه، ما یه متیقن داریم یه یقین، یه مشکوک داریم یه شک. بله، اینا فرق میکنه.
توی ارکان استصحاب که میگیم شک لاحق، یقین سابق، یقین سابق فرض متیقن دیگه.
باش، حالا تأمل کنید. حالا برگردیم به بحث خودمون، برگردیم. خب ایشون میفرماید، نگاه کنید، ایشون نمیفرماید اتصال شرط است، چی میگه شرطه؟ احراز اتصال شرط است. چی شد؟ احراز اتصال شرط است. احراز اتصال چی به چی؟ زمان یقین به زمان شک. اینا باید احراز بشه به هم متصلن. میدونید منظورش از این که احراز بشه زمان یقین به زمان شک متصله یعنی چی؟ یعنی یک فاصلی بینشون نیفته. این جمله خیلی مهم بود، اون جمله اخیرم. نباید بین زمان یقین و زمان شک فاصلی بیفته. این فاصل چیه؟ یقین. مثال، جناب آقای مثلا الف ساعت 10 صبح وضو گرفت، ساعت 11 هم تشریف بردن به سرویس بهداشتی و کاری هم کردن. 12 که در آستانه اذانه شک میکنه که وضو داره یا نداره. میگه خب من که یقینا ساعت 10 وضو داشتم، الان شک میکنم. میگم چی؟ هنوز وضو دارم. بهش میگن صبر کن ببینم چی داری میگی. بله؟ اگر ساعت 11 تشریف نبرده بودی کاری بکنی تو سرویس بهداشتی، زمان یقینت که 10 بود به زمان شکت که 12 بود متصل بود و احراز اتصال میشد، تو میتونستی لا تنقض الیقین به شک رو چیکار کنی؟ جاری کنی. اما اینجا بین یقین سابق و شک لاحق یک یقین دیگه ای فاصل افتاده و اون چیه؟ ابطال وضوی سابقت. ساعت 11 تشریف الان اون چیزی که متصل به شکت یقین به ابطال، نه یقین به طهارت. چرا اون یقین به طهارت جاری نمیشه؟ چون احراز اتصال نیست. چرا احراز اتصال نمیشه؟ چون با فاصلی قیچی شده، چون با فاصلی بینشون فاصله افتاده. حالا بریم تو بحث خودمون. بحث خودمون چی بود دوستان؟ ما روز چهارشنبه چی داشتیم؟ یقین به عدم موت پدر. روز پنجشنبه و جمعه شک میکنیم. چرا روز پنجشنبه و جمعه شک میکنیم؟ چون ممکنه روز پنجشنبه پدر مرده باشه، ممکنه هم روز جمعه پدر مرده باشه. یقین داریم تو یکی از این دو روزه، درسته؟ جمعه قطعیه اما پنجشنبه مشکوکه. ایشون میفرماید اگر، دقت کنید، ایشون میفرماید اگر پدر روز جمعه فوت شده بود، دقت کنید، زمان یقین و شک شما چیه؟ متصله، درسته یا نه؟ یقین چهارشنبه، پنجشنبه شک داری، تا جمعه که یقین کنی بین این چهارشنبه و پنجشنبه شکه، هیچ فاصله هم نافتاده. اما اگر پدر روز پنجشنبه مرده باشه چی؟ بله؟ یعنی اینطوری میشه، عدم موت پدر، موت پدر، موت پسر، درسته؟ الان که شما شک میکنی چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه فاصل افتاده. البته احتمال هم داره که نیفتاده باشه. یعنی اینطوری بشه، عدم موت پدر، موت پسر، موت پدر، پس احتمال داره فاصل افتاده باشه، احتمال داره فاصل نیفتاده باشه. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ شما نمیتونی احراز اتصال کنی، چون ممکنه متصل بوده ممکنه متصل نبوده. لذا احراز اتصال امکان نداره. شما چطور میخوای احراز اتصال کنی؟
استثمان.
چی؟
استثمان.
نه نه
استثمان.
حالا دقت کنید حرفشون، متوجه بشید جناب شیخ اینجا حرف داره و ایشون حرف شیخ رو هم رد میکنه. توی این مسئله دو تا نظر مشهور هست، یکی نظره دو تا نظر هست، حالا نگیم مشهور، نظر خود جناب آخوند که میفرماید عدم احراز، جناب حضرت شیخ میفرماید احراز، احراز میشه. چطور؟ ایشون میگه پنجشنبه جمعه رو یک زمان بگیر، ایشون پنجشنبه جمعه رو دو زمان گرفته. حالا نظر شیخ رو دیگه فردا انشالله، امروز نمیرسیم، اما حالا بدونید الان جا بیافته ایشون چیه. حرف حساب جناب آخوند هم اینه، ایشون میفرماید این جمله رو فقط یادداشت کنید، فکر کنید، این تو درس خارج فقط میخوام بگم که حرف ایشون هم بالاخره پشتوانه علمی داره، یادداشت کنید. ایشون میفرماید تمسک بلا تنقض الیقین به شک در صورت عدم احراز، در صورت عدم احراز نقض یقین به شک، در صورت عدم احراز نقض یقین به شک تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه است. بستگی داره این لا تنقض رو مطلق بگیریم یا عام بگیریم. دوباره بگم تمسک به لا تنقض الیقین به شک در صورت عدم احراز نقض یقین به شک، تمسک به مطلق یا عام، بستگی داره که شما لا تنقض رو عام بگیری یا مطلق بگیری، در شبهه مصداقی است که همه میگن این تمسک غلطه. تمسک در عام در شبهه مصداقی غلطه، اشتباهه. خب بله اینو نگفته به این شکل، من اینو میگم تأمل کنید، حرف حسابش اینه، حرف حساب آخرش اینه، اینو نمیگه. خب گرفتی چی شد؟ من فقط خواستم انتهای حرفشو بگم، یعنی این حرفی که میتونه بگه اینه. حالا شما تأمل کنید تو درس خارج، من فقط گفتم بنویسید که فکر کنید. پس آقا چی شد تا الان؟ تا الان ایشون اومد چیکار کرد؟ اومد یک زمان یقین برای ما درست کرد، یک زمان شک، بعد گفت این زمان شک ممکنه 50-50، ممکنه به یقین فاصل افتاده باشه، ممکنه هم نه فاصلش باز شک باشه. اگه فاصل شک بود اتصال احراز میشه، اما اگه فاصل یقین بود اتصال احراز نمیشه. چون احراز نمی کنیم این جهان نمیتونیم این استصحاب رو جاری کنیم. در مقابل جناب حضرت شیخ میفرماید نه خیر احراز میشه. حالا حرف شیخ رو انشالله فردا میگیم که ایشون بازم رد میکنه، اما بعضیا رد جناب آخوند به شیخ رو خیلی نمیپسندن. حالا اگر حرفی دارید انشالله، یعنی شما هم انقلت دارید انشالله، ببینید میتونید مبنای شیخ رو اینجا قبول کنید و حرف آخوند رو رد میکنید، یا اینکه نه. حالا بخونیم دوستان. بنده فرق کانه تامه و فرق لیسه تامه رو توی برگه نوشتم، عکس میگیرم میدم یکی از دوستان بذاره تو گروه با عبارات خود کتاب ها، یعنی باش چی؟ بله تطبیقش که الان یه چند دقیقه‌ای که وقت داریم دیگه، ساعت چنده؟ بله خب دیگه تطبیق رو میذاریم برای فردا انشاءالله تعالی. اما تأمل کنید این بر... نه اون برگه فقط اون قسمتش. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین.